خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. سپاسگزارم از اینکه فرصت رو فراهم آوردید در خدمت شما باشیم و پرسش‌های در زمینه معنا و مفهوم و مصداق جاهلیت در تجربیات شریف معنا طلبی علیه السلام معتقدتاً جاهلیت مطرح شده خودتون داشتیم باشیم خدمتتون و پرسش های در ایمانی مطرح کنیم. نخستین پرسش این هست که در این روایت شریف این روایت اساساً چه جایگاه در مفهوم روایی شیعه و سنی داره و علمای بزرگ دربار ما چگونه با این روایت برخورد کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آل محمد. از کنم این روایت اصلش روایت نبوی سنی از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده با عباراتی که مضمونش بسیار به هم نزدیک هست، مثل این که مثلا من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه، یا من مات و لیس له امامون فمیتته میتتن جاهلیه، یا به تعبیری که مشهور هست که ابن بابره نقل کرده این رو و از محضر امام حسن عسکری علیه السلام سوال شده، این هست که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اون روایت دست نوع اول هم که من مات و لیس له امامون مقصود همون امام زمان هست که در روایت متعددی باید این سوال شده، سوال کردن که مقصود از امام امام حی زنده است. حضرت فرمودن بله مقصود امام حی زنده است. اینطور نیست که کسی مثلا امام های قبلی را اگر شما خود باشه این برای انسان کفایت بکنه. پس در مجموع مضمونی که در روایات امامی آمده عرض کنم همین مضمون هست که در روایت کمال الدین صدوق هست، مرحوم عرض کنم شیخ الرامیدی هم در وسائل شیعه از کمال الدین صدوق همین روایت رو نقل میکنه که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. مضامین دیگه هم قریبه به این معنا هستن، مثل من مات و لیس له امام یسمع له و یطیع و مات میتتن جاهلیه. این مضمون در منابع شیعه به حدی نقل شده که حالا اگر متواتر نباشه به لحاظ سندی به خصوص بعضیش هم سندهاشون صحیح خوب هست مورد اعتماد و موجب وصول به اطمینان قریب به قلب و یقین میشه. ادعا هم شده که این حدیث در حد تواتر نقل شده. در مجامع اهل سنت هم همینطور هست، مکرر در صحاحشون این حدیث رو قریب به همین مضامین رو از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. در مجموع در منابع اهل سنت هم در یک حد اطمینان بخشی برای خودشون نقل شده، لذا کسی از محققین اونها منکر این حدیث نیست، نبود کسی انکار کرده باشه. حالا بعضی هم باز ادعا کردن که در حد تواتر نقل شده اون حدیث، من نتونستم تحقیق کنم ببینم میشه بله میشه تحصیل تواتر کرد یا نه، ولی اون چه مسلم هست و میشه ادعا کرده اینه که بیش از یک خبر واحد هست حد از کنم خبر مستفیض و بلکه بالاتر از اون بگونه که اطمینان بخش باشه خبر نقش شده و خود اهل سنت هم لذا انکار این خبر رو به هیچ وجه نکردن. کسی نیست از محققینشون انکار این حدیث رو بکنه، در دلالتش بحث کردن. پس بنابراین این نسبت به سند حدیث جایگاه حدیث هم در متون روایی شیعه هم در متون روایی سنت جایگاه مقبولیست و در بسیاری از موضوعاتی که مورد پذیرش فریقین هست احادیث به اندازه این حدیث نه نقل نشده و تکرار نشده.
در مورد مفهوم و دلالت این حدیث چی گفتن؟ من حتی در دیگه میشه و چی در این حدیث سنت که ای در واقع معرفت امام و امام حد چیه؟ بخواهی مثلا به مورد برایتی که اشاره فرمین حسابات از این چیز که بین از عهد امام یا بیعت امام در واقع بیگر در نوشته باشه تحضیر به این چیز این رو در واقع دقیقا مادر این معرفت امام چیه؟ معرفت اسمی و دقیقی در واقع چیزی طرفتر از این هست؟
بله از کنم نهت دارید که کلن در باب معرفت امام یه بحث‌های پردامنه‌ای به خصوص در معارف روایی شیعه آمده و اونم منوط به این است که ما حقیقت ولایت رو و جایگاه ولایت رو و رشد انسان تعریف بکنیم، بعد معلوم میشه که جایگاه معرفت در رشد انسان چیست. ولی به خصوص در این روایت اگر نخواهیم رو اون قرآن بیرونی هم تکیه بکنیم، از متن خود این روایت استفاده میشه که این معرفت معرفتی است که وجودش رافع جاهلیت و فقدان اون موجب جاهلیت انسان هست. پس معرفت باید یه معرفتی باشه که بتواند انسان رو از جاهلیت خارج کنه. بنابراین ما معرفت رو به هر گونه که تعریف کنیم تناسب با این معنا باید درش لحاظ بشه و قطعا یک معرفت ظاهری نیست، یعنی یک به اصطلاح شناخت ظاهری نسبت به مشخصات ظاهری امام علیه السلام حتما این ارزش رو نداره که اون معرفت مطلوب و منظور نظر رو ما بده که ما رو از جاهلیت نجات بده. لذا برای اینکه این معرفت روشن بشه ما خود مضمون این روایت اگر بکاویم کافیست برای اینکه این معرفت آرام آرام از دلش بیرون بیاییم. اون تا قبل از اون هم طبیعیه که یک نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره. یک این که ولایت حق و امامت حق چه جایگاهی در رشد انسان بود. اونو من گفتگوام مکرر عرض کردم اینجا هم زیر به کرمان بردن هست برای این نشریه و مخاطبان این نشریه و سرادر تماشای شدید و اون این است که ولایت طریق جریان توحید در عالم هست. یعنی شما اگر معتقد باشید که حقیقت رسیدن به درک توحید هست، ولایت طریق جریان توحید در عالم و طریق رسیدن به توحید در قوس سعود هست. هم حقیقت توحید در عالم از طریق ولایت حق جاری میشه و هم درک حقیقت توحید جز به درک مراتب ولایت میسر نمیشه. ولذا اگر ما سه منزلت قائل بشیم برای عبودیت، منزلت اول توحید، بعد ولایت، بعد شریعت. شریعت مناسک جریان ولایت و توحید است، کما اینکه در مرتبه سعود هم آراسته شدن به شریعت، اهم از شریعت از کنم مربوط به رفتار و احکام عملی و شریعتی که مربوط به اعتقادات انسان و حتی اخلاق انسان هست، این مرحله اول رشد هست. مرحله دوم درک حقیقت ولایت هست و این حقیقت طریق برای رسیدن به حقیقت عبودیت و تعظیم در مقابل خدای متعال هست. یعنی مثلث توحید، ولایت و شریعت یک مثلثی است که اضلاع عبودیت و ابعاد عبودیت رو تعریف میکنه و حلقه اتصال شریعت و توحید ولایت حق است. این یک نکته. نکته دوم این است که این ولایت حق طریق جریان هدایت الهی و انوار هدایت است. یعنی درک حقیقت هدایت الهی جز از طریق ولایت ممکن نیست. نکته سوم این است که این ولایت تعطیل بردارم نیست، یعنی اگر کسی در حوزه اختیار و مسئولیت و آگاهی خودش تسلیم این ولایت به حق نشود و اعراض از این ولایت کرد، حتما ولایت دیگری بر او اعمال خواهد شد. اون ولایت باطل هست و نتیجه ولایت باطل این است که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. بنابراین از معارف تقریبا مسلم قرآن این هست که ما دو تا جریان ولایت داریم. این دو جریان ولایت تعطیل بردار نیستن. نمیشه انسانی از مدار ولایت حق و باطل خارج باشه. همینقدر که از مدار ولایت الله خارج شد وارد محیط ولایت باطل میشه. محیط ولایت الله محیط نور و هدایت به قرب و کمال رضوان هست و محیط ولایت باطل هم محیط سیر در ظلمات و دوری از حقیقت هدایت و معرفت نور هست. بعد از اینکه فی الجمله جایگاه ولایت روشن شد که کمال انسان جز با درک حقیقت ولایت میسور نیست، یعنی رسیدن به حقیقت توحید و مقام عبودیت و قرب و رضوان جز در پرتو درک ولایت ائمه علیهم السلام ممکن نیست. و اگر این رو ما پذیرفتیم که این شأن امامت و ولایت و خلافت هست، از همین جا روشن می شود که درک حقیقت الهیت موجب هم درک نور میشه و هدایت میشه و در یک مرحله موجب درک حقیقت حیات میشه. لذا در روایاتی که ذیل آیات قرآن آمده حیات رو و حیات باطنی رو به ولایت تعریف می‌کنه. من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، که کأنه انسانها به خودی خود هم میتن و هم در ضلالن. همونی که در مزامیر فراوانی ما در اهل روایات داریم که مثلا من در مناجات است امیر عرض میکنم مولای و مولای انتل حی و انتل میکن، از الان و ابدا اینجوری خواهد بوده و خواهد بود که او حی است ما میتیم. بعد از خلق و اعطاء حیات هم و رحمت حی که شامل آقای ما شده داده ما حیاتی داده، بازم ما میتیم انتل حی و انتل میکن. یا مولای یا مولای انتل حادی و انتل ضار و عدی ارهم الزال الا الحادی. بعد از اونم که رحمت این ذات اقدس الهی شامل حال ما شد و از حقیقت هدایت خودش به ما بخشید، باز هم اونجا اتفاق میفته اینه که انتل حادی و انتل ضار. اینجور نیست که این حقیقت عوض بشه دیگه، حالا ما الان حادی هستیم داریم. اگر این روشن شد که ما به خودی خود همیشه در ضلال همیشه در حسن مقام موت هستیم، خدای متعال مقایسه می کنه. یه عده‌ای هستن که خدای متعال اونها رو از این موت و ضلال بیرون برد به سوی نور و هدایت. عده‌ای هم هستن که نه، مراتب وجودیشون در همون ضلال باقی مونده و در حیرت باقی مونده و در ظلمت باقی مونده، در مرتبه موت باقی مونده. بعد روایاتی که ذیل این آیه هست توضیح میده که هم حقیقت نوری که خدای متعال اعطا میکنه به یه عده، هم حقیقت حیاتی که اعطا میکنه چیزی جز ولایت نیست. فمن کان میتن فاحییناه، یعنی لا یعرف امام، احییناه یعنی او به علم امام رسوندیم، به معرفت به امام رسوندیم. حیات به معرفت به امام حاصل میشه، حیات به برخورداری از علم امام که سرچشمه نور و هدایت است حاصل میشه. حتی روایات ملاحظه فرمودی در بعضی از آیات قرآن وقتی بهشت متقین رو توضیح میده در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغیر طعمه و انهار من خمر لذت للشاربین، که انهاری از نهرهایی از خمر جاری است در بهشت متقین که این موجب لذت خاصی برای کسانی میشه که از این خمر میشن. اونجا روایت توضیح داده علم الامام و لذت مشیعت، این حقیقت جریان علم امام است، گرچه واقعا نهری است از نوشیدنی ولی باطنش چیزی جز علم امام نیست که تجلیه در این انهار پیدا کرده. پس یا در روایت دیگه هم باز داریم دیگه که توضیح میده که حیات به علم امام خواهد و علم امام هست که مبدع حیات هست. در روایت ذیل این آیه اینجوری آمده که فمن کان میتن، انسانی که مرده بوده، این انسان انسانی است که به حقیقت ولایت نرسید. انسان تا به ولایت نرسید در مقام موتی و اینم ما به خودی خود هممون در مقام موتی، از اون طرف است که ولایت اعطا میشه. فمن کان میتن الا یعرف امام، یا میتن عن الولایت، حقیقت ولایت به نرسیده، فاحییناه به ولایت، فمن کان میتن عن ولایتنا فاحییناه به ولایت. یا لا یعرف شیئا، لا یعرف الامام، بعد فاحییناه یعنی او رو به علم امام رسوندیم، به حقیقت ولایت رسوندیم. و جعلنا له نورا ای امام، پس بنابراین حقیقت نور و حقیقت حیات طیبه که انسان رو از اون مقام موتی که همه انسان ها به خودی خود در این مقام هستن خارج میکنه و از مقام ضلال خارج میکنه و مقام نور و هدایت میرسونه، چیزی که از حقیقت هدایت امام علیه السلام میشه. لذا اگر کسی به اینجا نرسید در اون مقام باقی میمونه. فمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. یا در ذیل این روایت ملاحظه فرمودید که خدا میتعال دستور میده یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فهمو این ما یحییکمی که خدا و رسول ما رو به دعوت میکنن حقیقت ولایت است، ولایت امیرالمؤمنین و هویا الهی است که همون ولایت نبی اکرم، همون ولایت الله است. این است که سرچشمه حیات طیب است. ریشش هم اینه که مراتب حیات انسان تابع درک مراتب روحه و مراتب روح در مؤمن متفاوت با غیر مؤمن. این باعث ملاحظه فرمودید در کافی و غیرش هست که ارواحی که در اصحاب المیمنه هست چهار روحه، در اصحاب المشعنه فقط روح المدرجه که داشت زندگی مادی میکنه، در اصحاب المیمنه سه روح دیگه هست، روح ایمان، روح قوه، روح شهوه، که تفسیرش در روایات کمی متفاوته ولی یک حقیقت رو بیان میکنه. و در انبیا و اوصیاشون روح القدس هم هست. خب همه این مراتب روح نازله کلمه روح دیگه و حقیقت حیات در اون کلمه روح هست. لذا مراتب درک حیات جز به درک مراتب حقیقت روح ممکن نیست که نازله ای از او در مؤمنین واقع میشه. مرتبه بالاتریش که روح القدس در انبیا واقع میشه، حقیقتش در 14 معصوم است و اونا هستن که معید به کلمه روح، بلکه عین کلمه روح، همون نحو کلمت الله و روح. و باز فهمید انما هو المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. اتصال روح مؤمن به حقیقت روح الهی از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره، یعنی تجلی از اون حقیقت در مؤمن واقع میشه، شعاعی از اون حقیقت در مؤمن واقع میشه. پس بنابراین اگر توجه بشه به این معنا که از نظر معارف قرآن و اهل بیت علیه السلام انسان به خودی خود در مقام زلال و غیرت و در مقام موت هیچ درکی از مراتب حیات و لوازم الزامات او نداره، تا اینکه خدای متعال به انسان حقیقت حیات و نور و هدایت رو عنایت میکنه و اینها هم هر دو در کلمه روح هست. کلمه روح هست که جامع حیات و نور هست و هر دو اینا در امام علیه السلام هست. لذا انسان به اندازه‌ای که به حقیقت امام علیه السلام راه پیدا میکنه و از اون حقیقت حیات و علم امام و حیات طیبه‌ای که به امام علیه السلام عنایت شده، بلکه امام سرچشمه اون حیات بود، مبدا اون حیات است، سلام علیک یا عین الحیات، میرسه و همون اندازه به حقیقت هدایت و به حقیقت حیات طیبه میرسه. و در مسیر در کنار این حیات طیبه است که انسان به حس کنم عیش صحیح میرسه، یعنی همه مراتب عیش به عیش طیبه هم با این حیات طیبه پیدا میشه. این در دعای ابو حمزه هست: اللهم اجعلنا ممن اتلت، اللهم اجعلنی ممن اتلت عمره و حسنت عمله و احییتنی و احییته حیاتا طیبه فی اتقم السرور و اسبق الکرامه و اتم بلعش، دوام سرور و کرامت و تام و اسبق العیش، عیشی که سابق و جاری بر حیات حقیقت حیات انسان هست، همه از شعاع همون حیات طیبه است. تا انسان به اونجا نرسه به این مراتب عیش و دوام حیات و ایمان نمیرسه. علی حال اگر ما این رو توجه پیدا بکنیم که جایگاه امام حقیقت ولایت و جایگاه امام در رسیدن به قرب و رضوان و رسیدن به حقیقت و حیات طیبه و رسیدن به نور ولایت چیست، ما آرام آرام این حدیث رو میشه معنا کرد که اگر کسی به امام نرسید چرا موتش موت جاهلیته. روایات توضیح میده، فرمود در بعضی روایات توضیح میده موت و زلاله، یعنی انسانی که به امام نرسید در حیرت، حیرتش ازش برداشته نشده، جز با راه یابی به امام حیرت برداشته نمیشه. به تعبیر دیگه خدای متعال برای رفع حیرت ما امام قرار داده. اگر کسی به اون امام رسید در هر مرتبه ای از مراتب وجودش، از عالم زر تا عالم قیامت و بعد از قیامت، طبیعتاً به نور رسیده، به هدایت رسیده. و اگر نرسید، هم در قبل از این دنیا در عالم زلال بوده، هم در این دنیا اگه دستش نرسید باز در عالم زلاله. و منتها نکته اینه اگر انسان در عالم قبلی هم نتونسته به این نور هدایت برسه، تا لحظه مرگ راه برای رسیدن باز، ولی اگر از این دنیا رفت و به نور نرسید دیگه الالعبد در زلال میمونه. اینو در روایات زید آیات نور و آیه سوره حدید توضیح داده که در آیت آیه مبارد سوره نور میفرماید که من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اگر در این ظلماتی که بر حیات انسان پاسایت کنده و تا ظلمات دیگر اندوجی، اگر در مقابل این ظلمات نور الهی نباشه، من لم یجعل الله له نورا، نور الهی به کسی نرسه، فما له من نور، دیگه نور دیگری نیست که بوده دارد. اینجا روایت توضیح میده من لم یجعل الله له نورا، امامم من بود فاطمه که مشکات انوار الهی است، تمال اون نور قیام قیامه، یعنی دیگه این ظلمات تا قیامت هم. یعنی زلالی که انسان رو میگیره این زلال، زلال نیست که تو قیامت برداشته بشه. لذا بعد حضرت ذیل همین آیه روایتی رو دارن در کافی ذیل آیه نور و بعد آیه ظلمات استشهاد میکنن با آیه سوره مبارکه علی یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار. مؤمنین در قیامت که میان نورشون پیش رو به سمت راستشون حرکت میکنه. فرمود ای امام، یعنی نور امام جلو هست دنبال امام حرکت میکنه. اینکه یه مسئله جدی است در روایات آیات قرآن. بعد یوم یقول المنافقون و المنافقات، که منافقون و منافقات یعنی کسانی که ولایت رو قبول نکردن، مدعی اسلامن ولی باطن اسلام که ولایت رو نپذیرفتن، کوشش رو پذیرفتن باطن رو قبول نکردن، میفرماید روز قیامت یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، تحمل کنید یا نگاهی به ما کنید تا ما هم از شعاع نور شما استفاده کنیم، خودمون که نور نداریم. که در زیبو برای آتون شما خلفن سنون باید اگر نور میخوایی باید از عالم دنیا این نور رو برمی داشتید. پس بنابراین اگر امام سرچشمه نور هست، سرچشمه حیات هست، درک او رو اگر کسی در هر عالمی از عوالم نکرد، از حقیقت نور و هدایت دیگه محرومتون ما. منتها عالم دنیا یا عالمی است که تدارک گذشته ها رو میشه درش بود. ولی اگر کسی تا لحظه مرگ هم نتونست خودش رو برسونه، طبیعی است این آدم دیگه راه برای اون بسته میشه. و حالا یه نکته فقط عرض میکنم که عده اهل زلال هم، عده اهل نفاق هم، عده اهل کفر هم، اینا متفاوت هم. ممکنه اونایی که زلالشون زلال عمدی نبوده باز راه برای رسیدن به نور امام در عوالم بعدی برشون باشه، اما اونایی که ولایت اولیاء طاغوت رو قبول کردن، اونا دیگه راهی براشون نیست. اونا همون کسانی هستن که قبول المنافقون و المنافقات، اونایی که قبول نکردن بهشون میگن بعد برگردید از قبل نور رو برگردید. اما اونایی که نه، ممکنه زیر بار ولایت باطل هم نرفتن و قبول نکردن ولایت، ولی به تعبیر دیگه به عناد با امام نرسیدن ولی به هدایت امام نرسیدن، اونا ممکنه در عوالم بعدی باز دوباره راهی برای رسیدن به نور براشون باشه. ولی در مجموع اگر کسی بمیره و نتونه به اون نور برسه، طبیعتاً موتش موت جاهلیه که این جاهلیت رو در روایت معنا میکنه موت زلال در بعضی روایات. لذا هر کی نرسه در زلالت میره. در بعضی روایات پیش از این بیان میکنه موت و کفر و نفاق و زلال، که کفر و نفاق چیزی برای زلاله. یه دهی کفر به ولایت الله میبرزن. درسته اینا هم در زلال هم وَلَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمْ وَتَاغُوتُ يُخْرِجُونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، اینا در زلال هم، اهل نفاق هم همینطور، اونا هم در زلال هم. ممکنه ما بگیم اهل زلال و کفر و نفاق یه تفاوتی با هم دیگه دارن، و اون است که اهل زلال درگیر با ولایت نه، ولی اهل کفر و نفاق درگیر با ولایت. لذا در روایات دیدید در ذیل سوره هم وقتی مردم سه دسته میشن به لحاظ درک هدایت، اهدنا الصراط المستقیم، اونایی که هدایت به صراط میشن، هدایت به نور دیگه، هدایت صراط، هدایت به صراط مستقیم از طریق نور دیگه، هدایت جز با نور واقعی که نمیشه. الله نور السماوات و الارض، ای خدا من تو السماوات و خدا من تو الارض، هدایت با نور الهی است. اهدنا الصراط المستقیم یعنی با نور خودت ما بیاره. به لحاظ دریافت هدایت مردم سه دسته میشن انا امت علیهم مغزوبین ظالمون، که منعمو علیهم نه مغزوبن نه ظالمون. در روایت ملاحظه فهمیده فهمید منعمو علیهم الذین انعم الله شیعت و علی ابن عبی طالب یا شیعت و امیر المؤمنین الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن عبی طالب نم یغضب علیهم ولا هم ظالمون. این یه دستن. دو دسته دیگه بیشتر نمیمونن، دسته از مغزوبین و ظالمون. مغزوبین در روایت تفسیر شده به دشمنان نصر، ظالم به شکاک، اونایی که نسبت به حقیقت ولایت در حیرت هم راه نیفتن ولی ادابت هم نگردن. بنابراین اگر کسی بدون درک امام از دنیا رفت، این در زلاله. منتها گاهی اوقات مغزوب هم هست، گاهی مغزوب هم هست. اونایشون که در نسب و عدالت هم مغزوب هم هست. بنابراین جاهلیت مراتبی داره، گاهی جاهلیت زلاله، گاهی جاهلیت کفر و نفاقه، گاهی نرسیده به حقیقت ولایت، گاهی نه به حقیقت ولایت، به این نعمت رسیده و انکار کرده. درگیر شده، به دشمنی و عداوت رسیده، همون چیزی که در باب ابلیس پیدا شد. ابلیس با مبنای بر اساس عصبیت درگیر شد دیگه، کارش بر اساس عصبیت به عداوت رسید. امام المتعصبین، سلف المتعصبین، مستکبرین به تعبیر امین المنظم در خود بخواست. بنابراین نسبت به حقیقت ولایت انسان ها متفاوتن، بعضی ظالم، بعضی در کفر و نفاق هم، اونا مغضوب هم هستن، اینا مغضوب نیست. ولی در هر صورت اگر کسی به امام نرسید ظالمه دیگه، موتش موت جاهلیت، هم در زلال به نور نرسیده، وقتی به نور امام نرسید به حیات طیبه هم نرسیده، چون حیات طیبه و همین نور حاصل میشه. این آیه رو که خوندن اگه اینا رو بفهمید در سوره مبارکه انعام ظاهره گویای این معناست. افمن کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا، که این حیات و نور متلازمه، ریشش هم اینه که در اون روایت نورانی ملاحظه فرمودید امیرالمومنین توضیح میدن ان الله تبارک و تعالی واحد متفرد من وحدانی ثم تکلم به کلمت فصار نورا فخلق منه النبی و خلقنی و ذریتی ثم تکلم به کلمت فصار روحا فجعل ذلک روح فی دلکم، موطن روح نوره. رضا اگر کسی به نور نرسه به روح هم نرسیده، رضا به حیات هم نرسیده. رضا فمن کان میتن ان ولایتنا به احیاینا به ولایتنا به حیات طیبه که میرسه بعد به نور ولایت برسه، تا به نور امام نرسه به کلمه روح هم نمیرسه، به حیات طیبه هم نرسه. رضا در اون روایت ملاحظه فرمودی فرمود ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس، یعنی حقیقت ولایت هم حقیقت نور توحید و نور ولایت الهی است، نور امامت. این نور امامت درش حیات هم هست، همه حقایق درش هست، روح و راحتی و فلج و فلاح که در روایات آمده مال همین حقیقت. پس بنابراین اون چه که از این روایت نورانی استفاده میشه اینه که یک مراتبی از مراتب حیات طیبه هست، یک مراتبی از مراتب هدایت هست. اون مراتب هدایت و عطف و حیات طیبه خدای متعال اون رو عنایت میکنه از طریق امام علیه السلام، اگر کسی به او رسید به این حقیقت رسید، و اگر نرسید از این حقیقت محروم یا در هر مقام محروم.
یعنی این مطالبی به فرمایشات شما ما میتونیم بگیم که اون دوران جاهلیت قبل از اسلام که در واقع دوران محرومیت محروم نور هدایت و امام علیه السلام هست، که به دلیل بود این محرومیت سراسر زندگیشون رو ضلالت و گمراهی و تیرگی فرا گرفته، و به سبب این تیرگی و ضلالت همه مناسبات فردی و اجتماعیشون به یک معنا آغشته به ضلالت و تاریکی شده. و حالا اون همه ویژگی‌هایی که در دوران جاهلیت ما می‌بینیم در مسائل فردیشون، اقتصادشون، اجتماعیشون، حالا ازدواجشون، طلاقشون، روابط مثلا زناشویشون، روابط خانوادگیشون، اعتقادشون به همدیگه، نمیدونم حالا بعد خودپرستیشون و همه کفر و ویژگی های مثلا اعمال حرام و معاصی که در اون زمان انجام میشه، همه به یک معنا تابعی و در واقع اثری از اون گمراهی و ضلالت و دور از این
روشن، اینا شعاره، اینا آثارشه، ظهوراتشه. حالا اینو بعد این نکته دومیشه، دو نکته زیر این حدیث باقی مونه که بگیم، یکی معرفت چیست، یکی اینکه خب حالا این زلال چجوریست، این زلال هر کسی خودش زلال مستقلی داره، یا همینطوری که حیات طیبه و نور یک حیات ممتدیست از حیات امام علیه السلام، شعار اوست که در دیگران وجود پیدا میکنه، این زلال هم همینطوریست. به نظر میاد زلال هم همینجوریست، یعنی زلال هم مال اولیاء زلاله، مال اولیاء طاغوته. انسان هایی که در زلالن هر دو دسته شد، چه اونهایی که زال و شاکن، چه اونهایی که مغضوب و دشمن هم، دشمن حقیقت حق ولایت حق هستن، اینا هر دو به نحوی تحت تأثیر ولایت اولیاء طاغوت هم، یعنی ظلمت اونهاست که اینا رو در زلال نگه میدار. منطقه بعضی هستن که پیش میرن در ولایت باطل، کارشون به عداوت میرسه، ناصر دستگاه باطل هم میشن، بعضی نه از امام جدا میشن، ولی تبدیل به اعوان دستگاه اولیاء طاغوت نمیشن. رضا به اداوت نمیکشه کارشون. رضا اینم عرض بکنم اداوت با ائمه علیهم السلام هم حقیقتش مال اولیاء طاغوته و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا. عداوت بقیه عداوت طبعی است، یعنی تحت اون دستگاه واقع میشن و اندازه پذیرش اونها حقیقت عداوت هم درشون پیدا میشه و به اندازه کمک به دستگاه باطل عداوت عینی با نبی اکرم واقع میشه. لذا من اینجوری میفهمم این میدان جهاد اکبری که حضرت توضیح دادن که اون جهاد اکبر مهمتر از جهاد ظاهری است، همینه که در باطن عالم درگیری بین نبی اکرم و اعدایش نیست. این درگیری شعبه ایش هم در باطن وجودی ماست. ما اگر مملکت وجودی خودمون رو تسلیم به ولی حق کردیم، اون وقت تو این جهاد اکبر خودمون رو فرد کردیم برای نبی اکرم، و اگر مملکت وجود و قوای خودمون رو فرد نکردیم یا در زلال قرار میگیره یا در عداله، یعنی تحت ولایت اونها واقع میشه. و تو این میدان جهاد اکبر ما نتونستیم مملکت وجود خودمون رو به سوی نور و هدایت و حیات طیبه فرد کنیم، وقت میمونیم در زلالت ویرت. زلالت ویرت زلالت ویرت اولیاء طاغوته، یعنی همینطوری که صفات کریمه شعای وجودی معصومه، شعای وجودی نمی گردنه، ازا بر اساس حدیث عقل و جهل کسانی همین صفات عقل درشون هست که درک حقیقت ولایت رو میکنن، انبیاء و مؤمنین ممتحن که حامل ولایت، حتی مابقی مؤمنین در اون روایت داره همه صفات نورانی درشون نیست تا منقای از جهل بشن، تا به تبری کامل برسن. اگر به تبری کامل رسیدن در هیچ صفتی از صفات متمسک و متولی به اولیاء طاغوت و دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبودن، اون وقت در مقام انبیاء و عباد ممتحن قرار میگیرن و حقیقت ولایت رو درک میکنن. ازا به نظر میاد زلالی هم که هست، کفری هم که هست، نفاقی هم که هست، ادامه زلال و کفر و نفاق و اولیاء طاغوت به اندازه ای که تمسک به اون ولایت پیدا میکنن در زلال و کفر و نفاق قرار به اصطلاح جنود اولیاء طاغوت میشن، منتها بعضی فقط در مقام زلال میمونن، بعضی در مقام کفر، در بعضی در مقام نفاق. بذار ملاحظه فرمودید این روایات توضیح میده، میگه مقصود از این جاهلیت یه جاهلیت ظاهری که یه جاهلیت زمانی به یه بستر اجتماعی باشه نیست، که مقصود اون جاهلیت جهلا شاید تو روایت هم بوده، بلکه مقصود یه جاهلیت فراگیرتر و بسیار سنگین تره. اون جاهلیت ولایت اولیاء طاغوت. پس بنابراین میشه اگر ما حیات طیبه رو به محیط ولایت الله و ولایت معصوم و نور و هدایت رو به محیط ولایت معصوم تعریف کردیم، نقطه مقابلش که زرار زلال و کفر و نفاق هست آثار ولایت اولیاء طاغوت. بنابراین جریان ولایت اولیاء طاغوت مبدعی هم هست. حالا اگر اینجوری شد این یک نقطه، طبیعتاً نقطه دیگه این میشه که حالا این شاخصه هاش چیه؟ پیداست هر کجا جریان ولایت اولیاء طاغوت بود میشه جاهلی. البته این جاهلیت شرح صدر در کفر پیدا میکنه، تمدن سازی میکنه، مدنیت خودش رو توسعه میده، این جاهلیت. حالا آثار جاهلیت چیه؟ جاهلیت چه کار میکنه؟ جاهلیت اول کاری که میکنه انسان رو به نفس خود در مقابل خدا متعال بره. حقیقت ولایت حق و حیات طیبه و نور چیزی جز دعوت به سرچشمه حقیقت و حضرت حق نیست، انسان رو از خود عبور میده به خدا متعال. جاهلیت به اصطلاح اولیاء طاغوت، جاهلیت اولیاء طاغوت کارشون اینه که انسان رو به استکبار علی الله دارد. در حدیث عقل و جهل دیدید عقل بهش گفته شد اقبل فاقبل ادبر فادبر، او گفتن ادبر 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 بهش گفتن اقبل فلم یقبل، او اطاعت نمی کنه، کارش استکبار علی الله، خدای متعال بهش گفت استکبر فلعنه الله، کارش هم دعوت به استکبار. پس انسان به استکبار علالله یعنی توجه به خود داره، برای خودش کبریایی قائل میشه، برای خودش عزتی قائل میشه. اینا به نظر من همش دلیل خطبه قاصی حضرت روزی داره. خطبه قاصی حضرت بیان حقیقت توحید و نسبتش با ولایت، نسبت ولایت به توحید اونجا توضیح میده، نقطه مقابلش هم ولایت ابلیسه که بحث زلاله. بنابراین نرد میکنیم اون اتفاقی که در اونجا میفته اینه که اولیاء طاغوت ما رو دعوت میکنن. وقتی به خود دعوت کردن، استکبار علی الله اتفاق افتاد، خدا متعال ما رو از محیط رحمت و ولایت خودش بیرون میبره. محیط رحمت کجاست؟ از سر نات رحمت هم میبره، ولایت معصوم دیگه، معدن و رحمت ما رو از محیط رحمت میکنه وقتی در مقابل خودش استکبار. وقتی از محیط ولایت الله بیرون رفتیم، اون وقت اون محیط دیگه بشه ولایت و ولایت. پس شاخصه اصلی جاهلیت در عرض به خود استکبار علالله. این استکبار از کار مختلفی پیدا میکنه، میتونه در قالب اومانیزم پیچیده قرن بیستم کن بشه، میتونه در قالب انانیت نفس دوره جاهلیت عرب بشه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی جاهلیت مدرن اروپایی هیچ فرقی با جاهلیت کهنه جزیره العرب در این جهت که هر دو تفرقان درش اساس هست، هر دو تحت ولایت اولیاء طاغوت شکل میگیره، هر دو بستر گسترش صفات رذیله است، هر دو بستر گسترش التزاز به ابتهاج به نفس هست، ابتهاج به خودپرستی است. البته دعوت توسعه پیدا میکنه، شهر سبز خوب پیدا میشه، این مدنیت پیچیده درست میشه، جامعه مدنی درست میشه و الزاماتش، الزامات شهروندی مدرن به معنی خروج از جاهلیت نیست. لذا همش دعوت به خود و دعوت به دنیاست، دعوت به این حیات فانی، چیز دیگه ای درش نیست. دعوت همه اینا ریشه‌اش دعوت به استکبار علی الله. یعنی نقطه اصلی شاخصه جاهلیت و خروج از جاهلیت سجده در مقابل خدا متعال و استکبار. رسیدن به مقام توحید که هم حیات طیبه است، هم ولایت، همه چی درش است، هم نور و هدایت، جز به ولایت امام و ولایت الله واقع میشه. و خروج از توحیدن به ولایت اولیاء طاغوت. انسان دعوت به استکبار. یعنی همون میدان جهاد اکبر. معصوم برای دعوت به عبودیت میکنه که حیات طیبه است، نور روح و راحتی و فلج و خلاها و رضوان و همه چی درش است. ابلیس هم اولیاء طاغوت هم ما رو دعوت میکنن به استکبار علالله. وقتی استکبار علالله واقع شد، البته مستکبرین رو دیگه دور هم جمع میکنن، امام المستکبرین سرپرستیشون میکنن، تمکن میسازن، مدنیت پیچیده میسازن. این به معنی خود از جاهلیت نیست. یعنی خودپرستی چه در قالب‌های ساده امامش، چه در ساختارهای پیچیده مدرن، خودپرستی است.
این همون در واقع اثر به جاهلی و یک مثال به در واقع یک شکل در مورد دوران ظهور و ظهور.
یعنی عصبیت مگه چیه؟ مگر ابلیس جز با عصبیت به مقام استکبار رسید؟ عصبیت یعنی تکیه کردن به یه امر و او رو پایگاه درگیری با خدای متعال قرار دادن. هم کلی که اومانیزم میکنن. اومانیستا چه کار میکنن؟ تکیه میکنن به دارایی های انسان. مگه ابلیس چه میکنه؟ مگه ابلیس میگه من اینا رو از خودم دارم. میگه غلط تنیم اینا. گفت تو دادی، ولی بالاخره من آتشم، شأنی دارم، ولی تو دادی. عصبیت یعنی یه پایگاهی تکیه کنی و اون پایگاه از خدا بدونی، بعد این پایگاه رو مقابل حضرت حق قرار بدی، بخوای با اون خدا رو محاکمه کنی، به جای اینکه تسلیم بشی عناد بکنی. مگه در دوره مدرن چیکار میکنن اومانیستا؟ اومانیستا مثل ابلیس هم، ابلیس که نگفت من خدا خلق نکرده. اومانیست های موحد مثل ابلیس هم، ملحدینشون که ابلیس. یعنی میگن خدا ما رو خلق کرده، ولی بعد از اینکه خلق کرد ما خودمون شأنی داریم در مقابل خدا نظام. این شأن محترمه، بعد حدود او رعایت بشه، میشه لذا پایگاه حقوق اجتماعی. دور انبیا و از آموزهای قدسی هم خط میکشن و حوزه حیات اجتماعی انسان و حوزه دخالت وحی و انبیا و ولایت الله هستن.
به دوام بیان دیگه، همه مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که منهای در واقع خدا و نسبتش به خداوند و بلد خداوند شکل میگیره مناسبات
جاهلیت،
ولی او در ظاهر مدرن و
یعنی جاهلیت، جاهلیت جزیره العرب نیست. اون چه او رو کرده جاهلیت اراده از خدای متعاله، او رو کرده جاهلیت. ولی یه مردمی زندگیشون ساده باشه، موحد باشه، اینا جاهلیت نیست، محل جاهلیت نیست. بنابراین اگر این نکته پذیرفته شد که خروج از جاهلیت به درک حقیقت توحید یا مراتب توحید واقع میشه و جاهلیت سیر در درجات استکبار مقدمه. مقدمه دوم سیر در درجات استکبار به ولایت اولیاء طاغوت و امام المستکبرین واقع میشه، ائمه استکبار، و سیر در درجات قربان به ائمه نور واقع میشه. لذا درک حقیقت ولایت اونها خروج از جاهلیت است. استمرار هم داریم دائما دارن از جاهلیت به سمت معرفت، از جهل به سمت عقل سیر، از استکبار به سمت ربوبیت سیر. یخرج هم من از سیر ناقه، این ولایت ولایتی است که مستمرن سیر در نور میاد. اون طرف هم یخرجون هم من از نور از سیر ناقه، یک سیر تدریجی است. این سیر تدریجی یک ظلمات پیچیده تری درست میکنه، یک تفرعون شرح سرد یافته تری درست میکنه. بازم تفرعون که رو میکنه هست.
حالا پرسش که اینجا مطرح میشه اینه که خروج از این جاهلیت یه وقت در واقع ما در حوزه حالت فردی مطرح میکنیم، فرد خودش در واقع میخواد از جاهلیت خارج بشه و از ظلمت خارج بشه، داره نور در واقع منتهی بشه. یه وقت بس از این که ما میخوام جامعه ای رو از ظلمت خارج بکنیم، به نور داخل کنیم و از جاهلیت خلاص بشیم.
ولی
این در واقع به چه شکلی
بشه؟ ببینید انسان ها غیر از اینکه حیات فردی دارن، یک حیات اجتماعی دارن. این یه بحث جدی پردامنه ایست که از مباحث بنیادین جامعه شناسی است. اگر ما بپذیریم که انسان حیات اجتماعی داره، غیر از اینکه حیات فردیش باید نورانی بشه به نور ولایت، باید حیات اجتماعیش هم نورانی بشه به نور ولایت. این معناش اینه باید جامعه پردازی حول امام شکل بگیره، به طوری که همه شؤون حیات اجتماعی در بستر تولی به ولایت الله و ولایت امام معصوم امام پیدا کند. این معنای تحقق توحید در حیات اجتماعی انسان. این امر میطلبد که مناسبات اجتماعی، یعنی همدلی ها، همفکری ها، همکاری ها، بعد ایجاد ساختارهای اجتماعی، عقلانیت اجتماعی، همه اینها تعاون بر به تعاون در ولایت باشه. اگر همه شؤون حیات اجتماعی انسان همکاری در موضوع ولایت الله، این جامعه حیات اجتماعیش هم به نور ولایت نگاه میشه. به الا اگر در حوزه حیات باطنی انسان ها متولی باشن، یعنی در حوزه حیات اجتماعی این کار رو نکنن، اینها در حوزه حیات اجتماعیشون به ولایت نرسن. منطقه انسان هایی که در حیات اجتماعی به ولایت نمیرسن دو دسته هست. یه دسته هستن که اعراض از ولایت باطل دارن، تبری دارن، منطقه فضای حیات اجتماعی فضای آلوده به ظلمه، اون که ظلمات هم که بهره میدار چیه نشه. یه موقع بینید نه، انسان ها اینجوری نیستن، در حوزه حیات اجتماعیشون متولی به ولایت ما هست، میپسند. من به نظر میاد نکته اساسی اینجاست، اگر انسان خیلی با مطلقا در دستگاه خدای متعال و نمیگردن، معنی ایمان شاید همینه، اونجا رو خیر محض ببینید، اعتماد مطلق بشه و در دستگاه و اولیاء طاغوت جز شر محض ندید، این آدم سالم میده. لذا اگر در فضای باطل هم قرار گرفت، نور امام رو داره، گرچه هنوز جامعه حول امام به شکل کامل شکل نگرفته، یه جامعه اقلی است که امیرالمومنین علیه السلام بعد از صقیفه دوباره شروع کردن این جامعه رو به بالا بردن، یه جامعه درست کردن، ولی این جامعه آرام آرام داره شکل میگیره تا برسیم به اصل ظلم. ولی کف جامعه خود که به مرحله شرح صدر رسونه، بعد هم امور از ظلمان کل کرده همه اصل های حیات. خب انسانی که در این شرایط زندگی میکنه، اگر اعراض از این ولایت داشته باشه، این ظلمات رو نمیکنه. این که اونا اینقدر میگن لعن کنید، این تش همینه، همون لعنی که خدای متعال میکنه که اونا رو از رحمت خارج میکنه، ما باید همین لعن رو داشته باشیم تا ظلمات اونا ما رو نگیره. اگر این تبری و لعن بود، اگر این سهفندی بود، بعد به دنبالش قتال و درگیری بود، این انسان تسلیم ولایت باطل نشده، در حیات اجتماعی ولایت باطل منحل نمیشه. و الا اگر حیات اجتماعی اونها رو قبول کرد، نقطه از کردم نقطه آغاز سمجرس که انسان خیلی در اون رفته دیگه، تمدنشون خوبه، رفاهشون خوبه، خوبه موجب میشه انسان تولی پیدا بود، چون انسان وقتی چیزی رو زیبا دید میخوام تولی پیدا می‌کنه. این نعم برد برای همینه که انسان زیبایی اصلا اون برد نمید. خب اگر این دوری شد وقت این آدم قابلیت پیدا میکنه که در اون دوره‌ای که حیات اجتماعی نورانی میشه به ولایت امام دوباره رجعت. نکته دیگر اینه که طبیعتاً سیر به طرف اون حیات اجتماعی هم تدریجی واقع میشه. این تدریج به درش تدریج به یک سبوبتاره. اول باید سختندی شکل بگیره، بعد درگیری همه جامعه است، درگیری سیاسی فرهنگی اقتصادی در همه میدان ها مهم و جنگ این هم جنگ فرهنگی داریم، هم جنگ اقتصادی داریم، هم جنگ سیاسی داریم. یک جنگ و درگیری همه جانبه بین جبهه حق و جبهه باطله که آرام آرام بستر تحقق نظام اجتماعی حول منبر امام علیه السلام رو ایجاد می‌کنه. بنابراین ما در حیات باطنی خودمون نورانی به نور ولایت الله برسیم و این ولایت رو قبول کنیم که بعضی از طوایف عرفا میگن کافی نیست. من امتیاز امام رو به عرفا دیگه در همین میبینم که امام اون غیرتی که نسبت به ولایت الله داره ایشون رو به مرزی از بلوغ در درک ولایت رسونده که میخوان این ولایت رو وارد حیات اجتماعی بشن. ازا میگن تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. تا پرچم توحید بر همه خلل و رفیع عالم به اهتزاز نیاد مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. این تفاوت امام به نظر من در باقی از در ارفان شد که میخوان حقیقت ولایت حق رو در مقیاس حیات اجتماعی جاری بکنن و همون گونه که یک عارف بر خودش مأموریت قائله که سرپرستی بکنه نفوس رو اونها رو به نور ولایت الله به ولایت امام رهبری بکنه، یک عارف جامعه کامل باید بر خودش مأموریت قائل باشه که حیات اجتماعی نورانی به نور ولایت بکنه. ما هم قبول داریم که دین فقط در شریعت خلاصه میشه، دین باطنش ولایت توحید و عرض کنم اون اسرار آدابه، ولی نکته اینه که اون باطن فقط در عرصه حیات فردی باید جاری بشه، در عرصه حیات اجتماعی و تاریخی هم باید محقق و متحقق به اون حقیقت بشه. و لذاست که دستگاه ابلیس تلاش میکنه که همه عرصه های حیات رو از حوزه ولایت الله بیرون بره و مناسبات ولایت خودش رو درش جاری. این میشه جور بزرگ. من مکرر اینو عرض کردم که ظلم و جور چیزی نیست جز مناسبات ولایت امینا و اولیای طاغوت و اولیای ظلم، و عدل چیزی نیست جز مناسبات ولایت الله و ولایت حقه که همون تناسبات ولایت نوره. لذا دستگاه ابلیس تلاش میکنه که عرصه حیات اجتماعی انسان رو ببره به انسان آرام آرام افرادی که او رو پذیرفتن حیات فردیشون هم منحل میکنه. لذا من به نظرم میاد سکولاریست مسلمان در حوزه حیات فردیشون هم ظلمانی میشه، خیال میکنن میتونن حیات فردیشون از عرصه حیات اجتماعی جدا بکنن. وقتی ولایت ابلیس و منعلم شدن، ولایت اولیاء طاغوت اونجا انکار میکنن، کم کم اینجا هم انکار میکنن. نتیجه این میشه همون آدمی که ادعای عرفان میکنه کم کم میگه نبی اکرم ولی نیست، اصول است، خلاف نص قرآن که ان نبی اولا برون نفسه، میگه اصول است. چرا؟ چون نمیتونه این ولایت رو بپذیره. جمع نمیشه ولایت اولیاء طاغوت با نبی اکرم. وقتی انسان اون ظلمات رو قبول کرد، اون ظلمات هم اینقدر وسیعه که این روشن فکر را خیال میکنن با این استرام ادعای منبر و کسی میتونن از اون ظلمات نجات پیدا کنن. خب که ظلمات هم بیبر نجوی نقش آب مردن فوقی مردن فوقی سعا ظلمات هم بعضا فوق بس ازا اخرجه یده اولم یکد یرا. مؤمن دست خود و مردورات خود شو نمیبین و من لم یجل الله له نورن فما له. فقط نور امامی که میتونه کار بکنه. کسی که تو حیات اجتماعی متولی شد، اون جاهلیت رو قبول کرد، اون جاهلیت در حیات اجتماعی از حیات باطنیش هم فرق میکنه آرام آرام. در حیات باطنیش هم به جاهلیت رسید. نور هدایت و ولایت و حیات طیبه ازش گرفته میشه. طبیعتاً لذا ما همینطوری که باید حساس بشیم نسبت به جریان ولایت الله در عرصه حیات باطنیمون، به این باطن دینه. گرچه بی شریعت نمیشه به کمال رسید، داری بی ولایت به طریق اولا نمیشه به کمال رسید. همینطوری که نمیشه بعد این رو خلاصه در ولایت کرد، حتما شریعت مناسک ولایت، ولی به طریق اولا نمیتوان دین خلاصه در شریعت کرد. در حقیقت ولایت درک بشه در حوزه باطنی، در حوزه حیات اجتماعی. یعنی ما نمیگیم حیات اجتماعی فقهی اداره بشه، بگیم دینی اداره بشه، جریان ولایت الله درش باقی بشه. البته مناسکی هم شرایعی هم
به
طبیعی
در حاکمیت ولایت الله بر مناسبات اجتماعی شکل اتم و کاملش در زمان ظهور رضی الله عنهم در حاکم محقق میشه. اما خب تا قبل از این زمان ما میتونیم مراتب رو برش قائل بشیم.
حتما هم ما تلاش میکنیم. یعنی نمیشه ما برای تحقق ولایت اجتماعی امام تلاش نکنیم. اصلا حقیقت معروف چیزی جز ولایت امام نیست، ولایت الله نیست. و حقیقت منکر چیزی جز ولایت اولیای طاغوت نیست. این هم حدیثیست که امام صادق به ابو حنیفه فرمود. سوال کرد آقا معروف چیه؟ فرمودن مفید این حدیث نرم. حضرت فرمودن المعروف هو المعروف فی السماء و الارض امیر المؤمنین. از کرد پس منکر چیه؟ فرمودن اللذان ظلما و تزاه و حقه و حمل الناس علی کتبه، مردم رو احرم بر علیه امام کرد و این احرم امام رو محجور کرد. و اگر اینجوری شد اصلا حقیقت امر معروف یعنی تلاش برای تحقق ولایت در عرصه حیات اجتماعی و نهی از منکر یعنی جلوگیری از گسترش ولایت رو بیار باید در عرصه حیات اجتماعی هم و تلاش کنیم برای اینکه منکر تعطیل بشه به معروف کامل بشه. و اصلا معنی نداره انسان نسبت به این منکر عظیم بی‌تفاوت بشه به روی من نهی از منکر. اون وقت اگر این اصل همه منکرات رو تدوکنها اصل کن بشن و ما باید جلوی تحقق ولایت اونا رو در عرصه حیات اجتماعی بگیریم. متاسفانه ادعی از کسانی که حقیقتا هم ولایت معصوم قبول دارن و خودشون از ولایت مینامن به عرصه حیات اجتماعی که میرسه دنبال اقامه ولایت نیست و درگیر با ولایت اولیاء طاغوت نیست، همونی که عرض کردن خیر میدونن دستگاه تمدن میدونن. من نمیدونم اینها چجوری میگن ولایت معصوم میدونن. و بعد با اقامه حکومت درگیر میشن، اقدام بر حکومت، در حالی که اقدام بر حکومت اقدام از مصادیق امر بالمعروف و نهی از منکر است. امر بالمعروف و نهی از منکر که تأثیر بردار نیست، که هیچ دوره این فرق قابل تأثیر نیست. بنابراین تلاش برای جلوگیری از دست ولایت باطل همینطوری که در حوزه فردی و باطنی است در حوزه حیات اجتماعی هم نباید بذاریم حیات اجتماعی ارزش عرصه دنیا پرستی بشه. حیات اجتماعی هم باید عرصه توحید و پرستش خدا متعال. پس این هم از مصادیق امر معروف و نهی از منکره. شیطان میخواد ولایت خودش رو، اعدای ائمه میخواد ولایت خودشون رو جاری کنن در حیات اجتماعی. ما نباید بذاریم. واقعا من تعجب میکنم بعضی ها جلو این منکرات رو نمیگیرن، با منکرهای کوچیک میخوان بجنگن. یعنی با ولایت اولیاء طاغوت که محور اقامه کفر و فساد هست درگیر نمیشن، با مصادیقش که معاصیست در معاصی در فروع درگیر میشن. اینو نهی از منکر میدونن اون نمیدونن. با هالیوود و اقامه کنندگان فحشا درگیر نمیشن، با کسی که تحت تأثیر اون فضا پوشش مناسب ندارد که نباید پوششش نامناسب باشه با او درگیر میشن. نمیگم با این منکر درگیر نشن، اما چرا اون منکر رو نمیبینن؟ منکرهای بزرگ فرهنگی سیاسی و اقتصادی نمیبینن. دستگاه تمدنی قبل مدعی بست لیبرال دموکراسی به کل جهانه و این جنگ با اسلام رو جنگ گسترش دموکراسی میبینن مقابل ولایت حقه. اونا خوب میفهمن که مدل اداره اسلام مدل دموکراسی نیست. جایگاه مردم در حکومت دینی غیر از دموکراسی است. یه نقش حقیقی دیگری رو ایفا میکنن. این بازی که اینا در آوردن نیست، خیلی شب بازی که درست کنه. این رو اونا میفهمن، لشکرکشی میکنن برای همین معنی، برای اینکه لیبرال دموکراسی جهانی، برای اینکه ایدئولوژی خودشون رو جهانی بکنن، فرهنگ خودشون رو جهانی بکنن، فرهنگ اهل بیت، فرهنگ اسلام رو، فرهنگ تبعی خود فرهنگ میشه در مقابل این سکوت. ما مأموریتمون اینه. حالا ما میتوانیم، ما قطعیه که ظهورت ما نمیتونیم محقق بکنیم، ولی به وظیفه خودمون که میتونیم، البته این رو هم من قبول دارم که اقدامات بزرگ شخصیت های خودشون نظام به خیلی از فقهایی که در طول تاریخ اقدام حضرت امام نکردن حتما هر یه نکته ای رو من عرض بکنم در بعضی از روایات نقش شده که میامدن بعضی میگوزن آقا این پابرکاب اقدام کنیم از درمون نرید شما شکست بخورید چون در صحیفه فاطمیه نیست این خیلی مهمه چون صحیفه فاطمیه اناد دارید دیگه بر حضرت زهرا جبرئیل می آورد املا میکرد از ثنی علیه السلام می نوشتن احکام درش نیست حوادث مهم نیست که پیدا میشه به نفع اصل ظهور به سمت اصل و حضرت امام در بعضی از آثارشون من دیدم در صحیفه نورشون که هم با دو واسطه مستند شنیدم از شما اصلا که بمونن شاید قصه انقلاب ما یا قضیه انقلاب ما در صحیفه فاطمیه باشه همونطوری که من احساسم اینه امام از اونجا کارشون نشده که ولذا ماندگار شده ولذا در مقابل این همه دشمنی مونده احسان نراقی مسئول جشن مولای شیراز زمان پهلوی چند سال قبل گفته بود که میزان سرمایه‌گذاری که قرب در انقلاب اسلامی بر علیه جمهوری اسلامی کرده در مجموع بیش از کل به سرمایه گذاریش که در 40 سال جنگ سرد در علیه بلوچ شهر کرده کل بلوچ شهر این چه مونده و هم مونده اما به سه سر به افاق این رو میپذیره که هر کسی پابر کاب نباید بکنه ولی وقتی یک مرجع جامع و شرایط چنین و چنانی آمد و کار رو هم جلو بود این خوش بایستی میدونی بزا همه اونو هم بعضی از مرجع بزرگوار اسمان آتلا اسمان بطوریانی هم که میتونن اگر ما اصل تأسیس حکومت هم لازم ندهیم بسیش رو واجب میدونیم نمیشه نسبت به این مرد که اوتا ها حالا یه سوال مونده که معرفت چیست طبیعتا از این او قصدر تونستم بگیم که شاخص هاش چیه مهمترین شاخصش اعراض از یعنی خود محوری است یعنی رجوع به خود نفس محوری است استکبار علی الله که این طبیعی است با اعراض از ولایت خدا میفته دیگه ماجراش در خطبه قاصره هست که سجده در مقابل خدا میتونه از طریق خلیفه واقع میشه اعراض از خلافت اعراض از توحید استکبار بر خلافت استکبار بر توحید فقط نمونه معرفت این معرفتی که این خاصیت رو داره انسان رو به حقیقت روح و حیات طیبه میرسونه اون معرفت در واقع دریافت انوار حقیقی ولایت هست دریافت انوار حقیقی ولایت هم مراتبی از سیرون که در قبال توضیح بده لا تکون سالونه حتی تعرفی ولا تعرفی حتی تو صدقو ولا تو صدقو حتی وادی تسلیم وادی تسلیم بعد وادی معرفت اون وقت انسان صالح میشه صالحین کسانی هستند که به معرفت حقیقت ولایت به حقه میرسن مثل ابراهیم خلیل برمشن ولی قبلش تسلیم و تصدیق و اینم کار آسانی نیست که انسان بزنه تصدیق کنه اولیاء خدا رو به خصوص اونجایی که امتحان به مجهولات وارد میشه موسی کلیم هم یه جایی تحمل نمیتونه بکنه حالا ایشون نمیخوام بگیم جزء صادقی نیستن جزء تصدیق کننده ها نیستن ولی میخوام سختی کار ارزم در یه روایت دیگه که روایت ابو خالد کابل یه سه تا وادی تعریف میکنه وادی تسلیم تطهیر تمام در اون حدیث که عنایت دارید بحث نورا که آیه سوره مبارکه صف رو معنا میکنن آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا میگن نور آل محمد علیه السلام تا اینجایی که هم ینورون قلوب المؤمنین بعد حضرت به ابو خالد میگن ولی اینجوری ها نیست که هر کسی به این نور برسه والله لا یحبون و یتولون عبد حتی یطهر الله قلبه ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلم مداومت در تسلیم تا مقام سلم این آغاز تطهیر حالا خدا مثال تطهیر میکنه با بلا با ریاضات خوف و رجایی که در قلب ایجاد میکنه تطهیر همون شهر ممتن امتحان الهی است که انسان به مقام طهارت برسه. وقتی تطهیر شد وقتی نوبت تنویر هم برسه، ولا و حب و نورانیت ولایت اینجا به انسان داده میشه. این مقام طهارت انسان به اندازه ای که مرحله نورانیت میرسه به وادی تنویر وارد میشه و او رو نورانی میکنه. هم والله ینبئون قلوب المؤمنین، تنویر از اون طرف. بعد از معرفت این، بعد از تسلیم تا انسان به مقام تحمل ولایت نرسه مرحله تنویر نمیرسه. حقیقت ولایت امام در افق جهان ظهور پیدا نمیکنه، به حقیقت نور و حیات طیبه نمیرسه. افمن کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به الناس، مال این آدم هست. البته مرتبه کاملش مراتب نازلش هم به اندازه تسلیمه. هر اندازه که تسلیم باشیم تطهیر و تنویر اتفاق میفته. پس این معرفته که راه گشاست. این هم در عرصه حیات فردی معتبر است، هم در عرصه حیات اجتماعی. یعنی به میزانی که ما در اراده های اجتماعیمون تسلیم میشیم، خدا متعال با بلای اجتماعی جامعه رو تطهیر میکنه. غیر از تطهیر فردی مثل جنگ های بزرگ ما، مثل قحطی ها، امثال اینه که برای مؤمنین میشه، جامعه مؤمنین تأثیر میشه، روابط اجتماعیشون تأثیر میشه، تا میرسن به مرحله اندیشه. الان واقعا نمیدونه دیگه، ما مقاومت 30 ساله ای کردیم به همون اندازه فکرمون تن نورانی شده، از اسارت فکر کفار بیرون اومد، به همون اندازه به تبری از اونا رسیدیم، فهمیدیم مناسبات جهانی مناسبات جاهرانه ای ظالمانه ای ظلمت تاریکه. و الا قبلش که همه خوب خوبا هم میگفتن سازمان ملل چیز خوبی است، مناسبات جهان رو خوب میدونستن. ما به اندازه بلایی که تحمل میکنیم در مسیر ولایت، حیات اجتماعیمون تکثیر میشه، به تبری میرسیم، به نور میرسیم. و اون وقت مرحله تنویر مرحله پاروسا است که انسان به حیات و نور و اینا میرسونه، از جاهلیت ام از زلال و نفاق و
خب
نجات. اگر چیزی ناقصه من عرض بکنم، از که تطبیقش به تمدن این روز بحث بسیار جدی است. اصلا این جاریت و سنت جاریت هایی نیست که مثلا ندانستن باشه، چون از جنود جهل جهله، از جنود عقل عقل، از جنود عقل علم. خیلی از این عقلانیت های مدرن جهل در با توقل اون توقل در جاهلیت. ما که ادامه عرض کردیم که من جهتگیری کلی اون و در انسان شده اونو پیچیده رو که مدیریت تحقیقات برش حاکم شده و مبتنی بر فرهنگ و ایدئولوژی مدرنیته شکل گرفته، نوع این دانش ها رو جهتش رو باطل میدونیم، لذا جهل و زلاله. سیر درش هم تبخل در جهاله، جاهلیت پیچیده داره دیگه، جاهلیت مدرن. عقلانیت پیچیده بعد از انسان، جاهلیت مدرن. یعنی عقلانیت بدون امام خودشون هم میگن سکولاریزاسیون، تو عقلانیت هم کاری شده دیگه، راسیونالیسم یعنی عقلانیت خود بونه. جهال جا هر کجا از کردن در محور خود حرکت کردیم آغاز جاهلیت. راسیونالیسم جاهلیت، اومانیسم جاهلیت، لیبرالیسم جاهلیت، سکولاریسم که جامعه همه ایناست جاهلیت. اینا با صدای بلند این حرفا رو میزنن، ما چطور بگیم اینا از جاهلیت نجات پیدا کردن؟ توقل در علمشون، توقل در جاهلیت، فضای شیطنت رو پیچیده میکنه، نجات از اون شیطنت رو سخت میکنه، به شیطنت رنگ حق و عدل میزنه، میشه همون جو و عدم و ملعظل. من مناسبات ولایت ابلیس رو در واقع مناسبات ولایت حق جلوه میده، میگه این مدیریت مدیریت حقی است، در حالی که مدیریت عداوت با انسان مدیریت حق نیست. این شیطان نکن عدو مدیریت دشمنیه، ولی مدیریت خیر خواهانه به بشر دوستانه جلوه منشور سازمان ملل تبدیل میده. قدرت های پنجگانه 60 میلیون آدم رو کشتن، شاید بیش از اون آدم رو مجروح و بی خانمان رو آواره کردن، بعدم میشینن سازمان ملل درست میکنن، حتی به تو بر خودت میذارن، بعدم منشور سازمان ملل میرسن. یعنی ظلم فاحش فاحش خودشون رو که پیداست برای غلبه بر عالم جنگ رو راه انداخته. این ظلم فاحش و فاحش رو طرفداری از بشریت جلوه میدن، منشور سازمان ملل منشور ولایت خودشون رو اسمشون دارن منشور رو گذاشتن. جوره به اندازه ای هم ما از این جور نجات پیدا میکنیم و میتونیم ظلمات پنهان و پوشیده اونها رو هم درک بکنیم که به تولیه به درایت الله و اعراض از این آده است. الله اگر نه خیر در اونجا دیدیم خود پیدا است کنیم که خیر میبینه جذب میشه. یه وقتی رفت تو ظلمت دیدیم که میکنه ظلمت چیه، اگر از محیط نور میتونه ظلمت رو تشخیص بده، کسی همه وجودش در ظلمت بده. به تعبیر حضرت دوره دومی رو میفهمن تخیتن امیا، تاریکی کور، اینقدر تاریکی شدیده که چشمم گرفته میشه دیگه، چجوری فرد نور و ظلمت رو میشه بفهم؟ امکان نداره آدم فرد نور و ظلمت رو دیگه بفهم. به تخیتن امیا این فضایی که الان بر دنیا حاکم همین فضاست. ادامه جریان صدیقه از چیزی نیست جز بنیانش هم همونه، مدلش هم همونه، مدل دموکراسی حمل و ناس علی اکباب آل محمد مدلش همینه. یعنی اومانیزمی که اینا در مقابل مسیر انبیا در رنسانس احیا کردن همون حمل الناس علی اشراف آل محمد، به جای اینکه مردم رو به تسلیم در مقابل ولایت حق دعوت کنن به انانیت نفس دعوت. دموکراسی همون حمل الناس علی اشراف آل محمد. دموکراسی غیر از مردم سالاری دین است، مخالف نباید بشه. دموکراسی مبتنی بر اومانیزم، مبتنی بر راسیونالیزم، مبتنی بر لیبرالیزم، مبتنی بر سکولاریزم. این چیزی نیست الا همون حمل الناس علی اکتاف آلم هم مردم رو بار میکنن به جای اینکه یار بکنن. به این برای امام هیچ ضرری نداره، برای نور چه ضرری داره که ما از اون فرار بکنیم؟ مردم رو از حقیقت حیات تغییر و نور و ولایت امام محروم میکنن. اون فاجعه ایست که اتفاق افتاده، این جاهلیت مدرن که بسیار هم پیچیده تر از جاهلیت دیگه است. تشکر میکنم از استادی هم از نشریتون که واقعا نشریه بسیار خوبی به جهت اینکه مسئله موجود رو به صورت تخصصی دنبال میکنه و فضا به تعبیر تو افق گشایی که در این نشریه اتفاق میفته از محتواش اهمیتش بیشتره. خدا بهتون بده.